العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطاهرين بلدان الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث خارج اصول روز چهارشنبه 22 دی 1400 درس 66. بحث در اصول عملیه بود، بحث استصحاب. رسیدیم به اقسام احکام وضعیه و اینکه آیا احکام وضعیه اینا مجعول به ذات و مستقل هستند یا به تبع احکام تکلیفیه اعتبار و جعل شدن. مشهور اونجوری که جناب شیخ ادعا میکنه و محققین نظرشون اینه که احکام وضعیه منتظر از احکام تکلیفیه هستند و وقتی یک حکم تکلیفی صادر شد اون وقت از اون انتظار میکنیم حکم وضعی را. مثلا شارع مقدس میگوید که تصرف در مال غیر بدون اجازه حرام است، جایز نیست. این جعل حکم تکلیفیه. از او انتظار میکنیم ملکیت غیر را، میگیم پس چون مالکه نمیشود در مال او تصرف کنیم، پس این مالکیت مستقلن جعل نشد، به تبع حرمت تصرف در مال غیر به اصطلاح جعل شد. و حالا جناب آخون به طور مصوفا وارد بحث میشن و میفرماین که احکام وضعیه به طور کلی 3 قسمه و در بعضی از اینا میپذیرن که جعلشان تبعی باشه. قسم اول اون احکامی هن که اصلا اینها تکوینیست، تشریعینی که صحبت کنیم اینا جعل مستقل داره یا جعلش به تبعه. تکوین که شد در حقیقت مافوق این حرف هاست. جعل مربوط به تشریعه و تکوین سلام علیکم مربوط به ایجاد و خلقته. بله، وقت جناب آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در این قسم از احکام وضعیه که اعتباری نیستن بلکه تکوینی هستن میگن چجور مثلا مخلوقات خدا ایجاد کرده، زمین، آسمان، درخت، اینا رو آفریده، جعل تکوینی بهش خورده، اراده تکوینیه، اذا قیل له کن فیکون. خب یه سری وضعیات هم هست که اینطوریه، اینا جعلش تکوینیه، اعتباری و تشریعی نیست. از جمله مثلا سببیت بلا ذات و سبب، یعنی چیزی که دارای سببیته. مثلا فرض کنید این دلوک شمس که خورشید از وسط آسمان از دایره نصف نهار کنار بره وقت نماز ظهر، اقم الصلات لدلوک شمس. دلوک از ماده دلکه، این دلاکر هم که میگن دلاک چون نظافت میکنه، کیسه میکشه، چرکا رو میکشه از یه طرف به سمت دیگری، این میشه دلک. و خورشید از وسط سما که زایل شد به اون طرف متمایل شد بهش میگن زوال. ری حساب این در واقع یه امر تکوینیه، خود این سبب که دلوک باشه، خدا نظام هستی رو جوری آفریده که زور که میشه این خورشید سلام ندکم از وسط سما کنار میره، زوال شمس میشه از دایره نصف النهار. میاد به طرف مغرب. خب حال که اینجور شد، نفس این سبب، نفس این سببو که زوال شمس باشه، این امر تکوینیه، یعنی خدا عالم رو جوری آفریده که سر زور که میشه شمس زوال پیدا میکنه، متمایل میشه. این سببیت تکوینیه، اینجور نیست که به جهل تشریعی باشه، اصلا آفرینش اینطوره. بله این دلو که تکوینیه و سببه و سببیت داره برای صلات، برای وجوب نماز، این یه مصلحتی درشه که تا دلوک نشه نماز مصلحت نخواهد داشت. لذا شارع میگه اقم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. خب سوره مبارکه اسراء آیه 78 که اوقات نماز رو مشخص میکنه. خب چه تأثیری داره این دلوک؟ تأثیرش البته در چیه؟ در مصلحت صلات، یعنی مصلحت صلات یه بخشش موقوف به دلوک شمسه. لذا شما پیش از ظهر نماز واجب بخونید، این تشریع نشده، مصلحت نداره. این دلوک مصلحت داره و تأثیر میکنه در مصلحت صلات. شارع اینجور قرار داده و گفته که اذا زالت شمس وجبت صلات، مثلا یا آیه کریمه که خدمت شما عرض شد. پس اینجور سببیت ها اینا تکوینیه، یا مثلا خود طهارت برای نماز، مثلا طهارت در مقابل قذارته که میگه وردوی زفه جور و سیاب و کف تحر، حالا چه طهارت از حدث چه خبث، خود ذات و طهارت تأثیر داره در مصلحت صلات. یعنی نماز با لباس نجس مصلحت تامه رو نداره و نماز با لباس طاهر مصلحت داره. پس میبینین نجاست مانعیت داره نسبت به مصلحت. طهارت چی داره؟ صلاحیت تأثیر در مصلحت رو داره. و همونطور که دلوک امر تکوینی بود، طهارت و نجاست هم بگیم اینا تکوینیه، یعنی شارع داره خبر میده که بول مثلا غزله، خون غزله، آب مثلا طاهره، اینا باز اینا هم امور تکوینیه که اینا هم دخالت داره در مصلحت نماز. و حالا اینجا یه نکته ای هست، این که ما میگیم سببیت، شرطیت، مانعیت نسبت به مثلا دلوک میگیم سببون، نسبت به طهارت میگیم شرطون، نسبت به نجاست میگیم مانعون، آیا خود اینا دارای سببیت و شرطیت و مانعیته؟ یه اطلاق مسامحیست، میخوام میگیم مسامحیه، برای اینکه تازه اینا تابع ارادت اللهه، اراده تکوینی، یعنی خدا اراده تکوینیش تعلق گرفته که بیاد چیکار کنه؟ برای طهارت بیاد مثلا فرض بکنید که سببیت قرار بده، یا برای همون دلوک شمس، یا مثلا برای نجاست مانعیت قرار بده. این باز برگشت میکنه به ارادت الله در واقع، هرچند به اینا نسبت میدیم شرطیت، مانعیت، سببیت، ولی منشأش اراده حق تعالی هستش. اینم خب سلسله رو که ما دنبال کنیم و علل و معلول رو ببینیم، فی الواقع برگشت میکنه به علت العلل که خدا باشه. منتها چون در حقیقت مثلا شارع میگه این در دلوک شما نماز بخونید، ما تصور میکنیم که دلوک سبب حقیقیه، در حالی که سبب حقیقی کیه؟ خدا هستش که اومده یه مصلحتی رو در دلوک ایجاد کرده، یه مصلحتی رو در طهارت ایجاد کرده، یه مفسده رو در نجاست داره خبر میده، میگه یه کارو بکن. و خلبته نمیگیم حالا خدا مقهور و مجبور این مصلحت و مفسده است، نه، اون مصلحت و خدا تو اینا گذاشته و این مصلحت دائی میشه، نه اینکه علت بشه. دعایی میشه که خداوند بیاد چکار کنه، اراده تشریعی بکنه، بیاد بگه وقت خواستی نماز بخونی عند طلوع شمس باشه، وقتی میخوای نماز بخونی با طهارت باشه، میخوای نماز بخونی با نجاست چیه نباشه. پس این مصلحت و مفسده‌ای که تو اینا هست، اینا فی الواقع دعایی میشه که شارع اینا رو بیاد سبب یا مثلا شرط یا مانع قرار بده. اینم یه نکته. پس اطلاق سبب و شرط و مانع بر اینجور موارد اینا بالعنایت و المجازه، چون در حقیقت گفتم علیت مال خدا، سببیت مال باری تعالی است. نکته بعدی این که آقای آخون بعد از اینکه بحثا رو مطرح میکنن میگن معلوم شد که شرط و سبب و مانع نسبت به تکالیف اینا امور جعلیه اعتباری تشریعیه نیستن، اینا از قبیل اون امور تکوینیه هستند. مثلا دروکش هم تکوینیه، گفتم طهارت تکوینیه، یا مثلا نجاست چیه تکوینیه. اینا اصلا دست جعل به اینا نمیخوره که بگی اینا مجعوله، مجعوله به ذات، مجعوله به طبعه، نه، اینا مافوق جعله. برای اینکه تکوین کجا و تشریع کجا، جعل مربوط به تشریعه. اینا فی الواقع یه مصلحت و مفسده ذاتیه داره که باز خدا توشون قرار داده، وقت اون مصلحت مؤثر در تکالیفه، دخالت داره در تکالیف. پس تعبیر از سبب یا از شرط یا از مانع تعبیر میکنیم به حکم وضعی در لسان قوم این مسامحه هست. یعنی مثلا میان به سبب میگن حکم وضعی یا میگن وضعه، یا به شرط یا به مانع. خب اینا حکم جعلی قرار داده نشد که، تشریعی نشد، اینا تکوینیه. پس اگر به اینا اطلاق وضع یا وضعیات میکنیم ایبن مسامحت و مجازه، گفتیم چون اینا احکام وضعیه اعتباری تشریعی نیستن، اینا امور تکوینی هن که شارع ازشون خبر میده که بله در بول قذارته، در خون قذارته، در آب مثلا چیه طهارته. یه مسئلت اینجوری مسئلت ذاتیه در اینها وجود داره. پس نتیجه گرفتیم که این قسم از وضعیات، حالا اگه اسمش هم وضع بذاریم، اینا متعلق جعل و اعتبار تشریع قرار نمیگیره، برای اینکه اینا مافوق جعل و اعتبارن، اینا امور تکوینی هستن. یه بخش. بخش دوم از احکام وضعیه اونان که قبول داریم به تبع جعل اونا مجعول میشه. مثلا چجور؟ شارع میاد میگه که نماز بخون، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم. نماز ارکانی داره، واجباتی داره. خب ما اگر جزئیت رو از رکوع انتظام کنیم، به خاطر اینکه اول یه مرکب یه ماهیت جعل شد، بعد جزئیت رکوع رو انتظام میکنیم، رکنیت رو انتظام میکنیم، یا مثلا جزئیت سوره رو انتظام میکنیم، این اشکال نداره. به تبع جعلی حکم تکلیفی که وجوب صلات باشه، صلات هم یه ماهیت مرکب هستش، ما انتظام میکنیم جزئیت رو. مثلا بفرماد به این که انتظام میکنیم رکنیت رو، میگیم یه سری از واجبات رکنن، یه سری هم چیان غیر رکنن. پس اینا جعلش به تبعه، و به عبارتی جعل مرکب که شد جعل اعضا هم شده، یا مثلا جعل مشروط که شد جعل شرط هم فی الواقع شده. اینا رو ما عبا نداریم که بگیم اینا مجعولن. دقیق فرمودید؟ آره، به تبع. میاد قسم سوم که حالا اینو بحثش بعد میاد. قسم سوم مثلا فرض کنید که مثل قضاوت، مثل وکالت، مثل ولایت، اینا رو هم مرحوم آقای آخون میگه که اینا هم میتونه مستقل جلب بشه، هم میتونه به تبع جلب بشه. مثلا حضرت فرمود که من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فانی جعلته علیکم حاکما فرجو فیها الی مثلا فللعوامن یقلدوه در حوادث واقعه بینا. خب انی جعلته علیکم حاکما، این رو حاکم قرار دادم، این رو شارع حاکم قرار میده، بعد میمیم قضاوت و حکومت رو از این جعل انتظام میکنیم. پس اول جعل چی شد؟ حاکم شد که بهش رجوع کنید، بعد انتظام میکنیم. میتونه در مستقیما مجهول باشه. حالا اینو البته فعلا سربسته گفتم، انشاءالله تو درس بعدی روشن‌تر میشه. پس آقای آخون میخواد بگه احکام وضعیه سه قسمه. قسم اولش اصلا اینا وضعی نیست فی الواقع، تکوینیه و جعل تکوینی داره نه تشریعی. قسم دوم هم مثل اجزای مرکب که چرا اونا به تبع مرکب جعل میشه. و قسم سوم هم که هم مثل وکالت و قضاوت و اینا که بحثش بیاد. حالا عمده بحث ما فعلا امروز همین قسم اوله، احکام وضعیه، که اینا رو هم حالا بیشتر گفتم. این بحث نشأت گرفته از نظریه شیخ. شیخ نمیگه صریح نظر من اینه، ولی میگه مشهور محققین وقتی دقت کنیم میخواد فی الواقع قول مشهور رو که نقل میکنه، چیزی هم نمیگه، نوعا تو رسالام جوریه، یعنی نظر من هم همینه، بلا رد میکرد، میگه نظر محققین اینه که احکام وضعیه تابع احکام تکلیفی هست، جعل مستقل ندارن. وقت آقای آخون میخواد بگی که آیا همه احکام وضعیه جوره یا بعضیش جوره، این رو بحث میکنه، میگه همش جور نیست در جواب شیخ. خب انما المهم فی النزاع، آقای آخون میگه ان الوضع که تکلیف، وضع یعنی حکم وضعی مثل تکلیفی، فی انه مجعول تشریعا به حیث یسه و انتظاه و به مجرد انشائهی و غیر مجعول کذاله. سوال، آیا حکم وضعی مثل تکلیفی که این تکلیفی مجعول تشریعا به جوری که یسه و انتظاه و به مجرد انشائه هست، یعنی مثل تکلیفیه یا نه غیر مجعوله؟ او قیدی که داشت فی انه مجعول تشریعا، یعنی بیا میگه وضعم مثل تکلیفه، فی انه در این که این وضع مجعول باشه تشریعا به جوری که صحیح باشد انتزاع بکنیم تکلیف رو از خود و به مجرد انشاء از خودش انتزاع کنیم، یعنی بگیم این واجبه این حرامه. آیا حکم وضعی هم مثل تکلیفیه که جعل از خودشه، جعل از خودش انتزاع میشه، یا نه حکم وضعی غیر مجعول از کذاله، یعنی این گونه جعل نشده بلکه به تبع جعل شده؟ حالا عبارت بله نما هو منتظر عن تکلیف، هو یعنی وضع، حکم وضعی انتزاع میشه و گرفته میشه از تکلیف، یعنی جعل حکم تکلیفی و مجعول است به تبع تکلیف و به جعل تکلیف. این کفایه جلد سوم صفحه 24 از چاپه کنگره، البته جامعه مدرسه. خب حالا اجمالا به نظر شیخ اشاره کنیم. اقولو قال شیخ الاعظم ان الاحکام الوضعیه، حالا نقل به معناسو که یه مقدارش هم عباراته که این، حالا اینو بعد من اضافه کردم، علل مشهور و علل رأی المحققین تو رسائل داره. شیخ میگه احکام وضعیه بنابر مشهور و بنابر رأی محققین غیر مجعولن مستقلن. خودش هم دیگه نمیگه نظر من این هست نیست، وقتی میگه مشهوری رو میگن، محققین رو میگن، نقدم نمیکنه، اشکالم نمیکنه، بلکه دفاع میکنه، معلوم میشه نظرش هم چیه؟ همینه. اگر از سوال ببینید به همین سبکه، میگه اینا مجعول نیستن مستقلن، ظاهرش هم میخواد همه احکام وضعیه رو بگه. و انما تنتظر من الاحکام تکلیفیت المجعوله، این احکام وضعی انتظام میشه از احکام تکلیفیه که مجعول به ذاتن، از حرمت انتظام میکنیم ملکیت رو. بله، ای انها لم توتبر مستقلن، یعنی احکام وضعیه مستقلن اعتبار نشده، چه بگیم جعل چه بگیم اعتبار، بل اعتبرت طبعاً اعتبار شده. حالا فرائد الاصول از چاپای جدید جلد سوم صفحه 125 میشه و طبع قدیم سنگی هم صفحه 350 که قدیم اون خونده میشد، حالا دیگه کتابا تنظیم شده و خط خوب داره. خب یه حرف شیخ. و قال صاحب الکفایه به تفصیل، شیخ گفته نه آخوند، ما نمیتونیم حرف شیخ رو در بس قبول کنیم، تفصیل میدیم، میگیم بعض احکام وضعیه مجهول به طبع، بعضش اصلا مافوق جعله. حالا اینا سه قسم میکنه در کفایه. و بعض احکام وضعیه مجهولتون مستقلن، بعضها طبعا. بله این اینجوری تفصیل میده. یه عبارت هم اگر اضافه کنیم و بعضش اصلا مجعول نیست، مجعول نیست بلکه تکوینی، این برای تکمیل عبارت اگر اینم باشه بد نیست. و بعضها غیر مجعولتن اصلا، بلکه چیان تکوینی هن. اینو تو خاطرتون باشه، چون این میشه دیگه تو نتیجه. و قال ان الاحکام الوضعیه على ثلاثه اقسام، القسم الاول ما ليست مجعولتن بجعل اعتباری، چون بحث ما تو جعل، جعل تشریعی و اعتباره، یه قسم اصلا جعل تشریعی نداره، بل هو مافوق الجعل و جعل الاعتباری و هو مجعول تکوینن. اصل ایجادش اینجوریه، کل جعل و ایجاد المتعلق به سایر الموجودات، به جعل و ایجادی که تعلق میگیره به خاک، به آب، به مثلا هوا، به دریا، به زمین، اونو جعلش تشریعی و تکوینیه، ایجاده. ازا اراده شن ان یقول له کن و یکون. بنابراین حالا پس سببیه لذات سبب، سببیت برای چیزی که خودش سببه. بله خودش سبب، هر چیزی که سببه یه سببیتی هم داره دیگه، سبب دیروز خوندیم، یعنی مختزی، یعنی جزء العله. این سببیت مجعولتون به عنوان جزء سبب تکوینه، یعنی وقتی سبب جعل شد، سببیت هم به دنبال جعل شده دیگه، تکوینی جدا که نیست که. حالا مثالو ببینید، نحو الدلوک ای زوال شمس، دلوک یعنی این که خورشید از وسط آسمان لوله بشه، کنار بیاد، از دایره نصف النهار. خب فعضا تحقق نفس و سبب، نفس یعنی زوال شمس، نفس وقتی صورت گرفت در خارج، یتحقق و تکوینن از سببیه، سببیت حاصل شده، یعنی شارع اومده اینو تکوینن سبب برای وجوب نماز قرار داده. پس سبب که اومد، سببیت هم از جدا نیست به تبعها. و حیث و انها زوال، نکته بعدی، این زوال دخیلت در مصلحت صلات واقعا و تکوینن، یعنی خدا میدونه که صلات اند زواله که مصلحت داره، لذا میگه فلان وقت نماز بخونی مکروهه، بعد از طلوع خورشید نماز نافله مثلا چیه؟ مکروهه. اینا هست دیگه، خب اینا خدا میدونه و مونتا دخیل در وجوب صلاته این زوال. و بدونهی لا مصلحت فی الصلات، اصلا بدون این سبب، بدون این زوال، انگار نماز مصلحت نداره، مثل که نماز قبل از وقت بخونیم. فلذا قال الشارع و اذا زالت شمس وجبت الصلات طبعا لقوله تعالی اقم الصلاة. خوب شارع تو روایات داره اذا زالت شمس مثلا وجبت الصلاة، حالا اگه شارع اینجور بگه، البته شارع به تبع قرآن میگه، چون قرآن میگه اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق الليل، تا پاسی از شب، که منظور نماز مغرب و عشاء است، و قرآن الفجر که نماز صبحه. ان قرآن الفجر کان مشهودا، سوره اسراء آیه 78. اینجا هر پنج نماز رو گفته، دلوک شمس دوتا، قصق لیلم دوتا، نماز صبح هم چی؟ یکی میشه نمازای یومیه. فلذا قال الشارع و اینجور طبعا. خیلی خوب. و هاکذا، حالا این راجع به سبب بود، شرط هم همینجوره، مثل طهارت برای نماز. درست شارع میگه وقتی میخوای نماز بخونی تهل صوبک، درسته، ولی این ریشه در تکوین داره. چرا؟ چون طهارت یک امر تکوینیه که شارع قرار داده. یا عدم المانع مثل نجاست که مانعیت داره. باز فإنهما امورٌ تکوینیه دخیلان فی مصلحت الصلاة. یکی نماز بخونه با کل نجاست، اصلا عرف هم میگه بابا چیکار داری میکنی. یکی نماز بخونه با یه لباس تمیز، شسته، رفته، عطر زده، خب میگن این مصلحت داره. حالا نکته بعدی، اینی که ما گفتیم مثلا دلوک سببه، گفتیم طهارت شرطه، نجاست مانعه، آیا واقعا دلوک سببه یا نه؟ این اطلاقات اطلاقات مجازیه، سبب واقعی خداست، مسبب خداست، ارادت الله که اومده دلوک رو مثلا جعل کرده و خاصیتشو در نماز قرار داده. نه، اطلاق و سببیه و شرطیه و المانعیه مسامحتون لأنها تابعتون لإرادت الله، اینا تابع ارادت الله هست، پس سبب واقعی میشه اراده خدا، اونم اراده تکوینی. و سبب الحقیقی هو الله تعالی، خداست. فدلوک شمس و وجوب الصلات، این که دلوک شمس نماز واجب، اینا کلاهما معلولان لارادت الله، واقعش هم همینجوره، چون دا مؤثر فی الوجود عند الله، اینا هر دو معلول ارادت الله. فالله تعالی من ارادت تکوینیه اوجد دلوک شمس، خداوند با اراده تکوینی دلوک شمس رو ایجاد کرد که زور که شد خورشید از وسط آسمان کنار بیاد. با اراده تشریعیه نماز رو واجب کرد. دومی رو قبول داریم، ایجاب و صلاة تشریعیه، ولی ایجاد دلوک که دیگه ایجاده، او که تشریع نیست که، یکیش تشریع شد یکیش تکوین. و حیثو اند دلوک شمس یعتی وجوب و صلاة، از اونجایی که اند دلوک شمس وجوب صلاة میاد، یعنی شارع اینجور اعتبار کرده، یتوهم که دلوک سببون، فکر میکنن که بله دلوک سببون لوجوب الصلاة، سببیت رو نسبت میدیم به دلوکی، نسبت فلواقع باید به ارادت الله، ولی خب حالا به این واسط های وسط هم اطلاق علت میشه، مانعی نداره. دلوک سبب است، یعنی مقتضی وجوب الصلاة جزء العله. وقت یتوهم که سبب حقیقی دلوکه، ولیکن فی الواقع دلوک شمس فیه مصلحتون ملزمتون، در واقع خود دلوک سبب نیست، بله در دلوک شمس که مصلحت ملزمه هست، چون میدونید مصلحت تا به حد لزوم نرسه ایجاب نمیاره، خب حالا دلوک شمس مصلحت ملزمه داره و معلول ارادت الله هم هست، این به اصطلاح مصلحت ملزم، یعنی خدا درش قرار داده، در این دلوکو یه مصلحت قرار داده که باید استیفا بشه، یعنی باید رعایت بشه. خب وقت ممکن اینجوری یه کسی بگه پس خدا شد مجبور، چون خدا میاد میبینه آره دلوکشند مصلحت ملزمه داره، پس این مصلحت ملزمه سبب می شود که خدا دلوک را سبب و شرط نماز قرار بده، پس این مصلحت سبب ایجاب شد. آیا جوریه خدا میشه مجبور؟ میگیم نه، اولا این مصلحت رو خدا ایجاد کرد، معنا نداره این مصلحت سبب بشه که خدا چیز رو تکلیف کنه. ثانیا این مصلحت دائی میشه، چون مصلحت داره دائی میشه که شارع ازش نگذره، خودش هم قرار داد، مانعی نداره دیگه، مصلحت علیت نداره، ارادت الله مصلحت علیت داره، ولی مصلحت دائیه برای اراده تشریعیه، من الله تعالی لایجاب الصلات. پس اراده تکوینی خود به دلوک شمس مصلحتی رو خدا درش ایجاد کرده یا نه، میدونید این دلوک این موقع مثلا مصلحت داره و بعدم اومده به دنبال او یک اراده تشریعی کرده که ایجاب صلات باشه. بله، انگیزه رو، انگیزه دیگه ایجاد کردنی نی، انگیزه که میگیم دایی یعنی خود خدا دیگه این مصلحت رو قرار داده، وقت این مصلحت دایی میشه. یعنی سوالتون اینه که چرا این مصلحت داییه؟
یعنی خودی
یعنی
که
اون باعث شده، منتها باعث شده در حد دایی، یعنی همین، یعنی خدا لحاظ میکنه میبینه خوبه ازش نگذاریم، مصلحت داره، خودم هم قرارش دادم، مثل که آره، مثل که مادری غذای خوبی میپزه خودش پخته، این دایی میشه که به بچه بگه غذا رو بخور، این خوب بودن غذای غذا به بچه میسازه مثلا.
همه چیزی درش
خوابیه بازم آه. آه اینا دیگه همه سرنخش خداست دیگه، یعنی میخوایم بگیم دایی هم میشه، باز این دعویت هم خدا خودش در رو قرار داده، منطور میخوایم بگیم به پایه علت نباشه، که نگید که این مصلحت علت شد که خدا ایسی رو واجب کنه، وقت پس خدا میشه معلول، نه اینو نمیخوایم بگیم. خب آره، وقت میشه خدا میشه معلول، یعنی علت خدا میشه معلول، ارادت الله میشه معلول، میخوایم از این شبه جواب بدیم که ارادت الله معلول چیزی واقع نشه. آره خب، پس این دایی میشه، دایی تشریعی که خدا نماز رو واجب بکنه، امر بکنه به صلات، بنابراین پس سبب الحقیقی للوجوب و تکلیف ارادت الله، نه دلوک و ارادت الله، واقعیش اونه نه دلوک شمس. بله، و سببیه لدلوک شمس تکوینیتون، بله سببیت داره، تکوینی هم هست، ولی سببیت من عند الله داره، ارادت الله بود که به این سببیت داد، تأثیر داد، نه اعتباری جعلی تشریعی. پس سبب حقیقی شد چی؟ اراده خدا، نه دلوک شمس. خب بله آره، معلول چیه؟ کفر دیگه، خدا علت، بله خدا علت و لعل، علت هست و هیچ وقت معلول نیست، ولی بگیم فلان چیز دایی شد، عیب نداره، دعویت انگیزه، بله یعنی اراده، آخه اراده حالا بحث ذاتیه یا مثلا غیر ذاتیه، اراده رو بعضی به علم برمیگردونن میگن اراده اراده ذاتی میشه. خب و اطلاق سبب علی الدلوک من باب العنایت و المجاز، آخوندم داره، نگاه کنید، میگه اگه ما به سبب، به دلوک میگیم سبب، ای بل عنایت و المجازه، نه اینکه واقعا، چون اندر دلوک مثلا شارع اومده نماز رو واجب قرار داده، توهم میشه که این سبب، این دلوک خود سببیت داره، دی اندیتو میگیم نه، این بل عنایت و المجازه، پشت سرش ارادت اللهه. خب فظهر من ما ذکرنا من کلام صاحب الکفایه این که الشرط و السبب و المانع لتکالیف، شرط سبب مانع، شرط مستحاره، سبب هم که گفتیم مثل دلوک، مانع هم که همین نجاست باشه، اینا نسبت به تکالیف لیست امورا جعلیتا اعتباریتا تشریعیتا، اینا ید جعل بهش نخورده، اینا مافوق جعله، بل هی من الامور تکوینیه، قذارت و نجاست تکوینیه، یا طهارت توی آب مثلا اینا تکوینیه. و فیها المصلحه تو اول مفسده تو ذاتیه، در اینا یه مصلحه و مفسده ذاتی، البته باز اشتباه نشه نگید قلم اینجا رسید و سر بشکست، مصلحت ذاتی داره، باز از خودشه، مثلا چربی روغن مال خودشه، اما این چربی رو که به روغن داد؟ خدا. خود روغن منشه ایجاد چربی نیست، خود روغن و چربی اینا رو خدا داده. اینا دقت بشه که یه وقتی فکر نشه که مستغنی از خداست و ذاتی به این معنی، منتها یه جوریست که یه امور تکوینیه مؤثر در تکالیفه. مثلا شعاری که مصلحت میدونه چیه، میگه اندر دلوک نماز مصلحت داره، مثلا نماز با طهارت مصلحت داره، او امر تکوینی مؤثر در تشریعه. فتعبیر و ان سبب او شرط او المانه، اگه ما از سبب یا از شرط یا از مانه، چند شو مثال زدیم، تعبیر میکنیم به حکم وضعی، اونم تو لسان قوم و تو لسان مثلا اصولیین، این مسامحه هست. چرا؟ لانها لیست به احکام وضعیت اعتباریت تشریعیه، نه احکام وضعی اعتباری تشریعی نیست که بشیم حکم وضعی، بل هی امور تکوینیتون که سایر المخلوقات، مثلا عرش و کرسی، زمین و آسمان، آب، اینا تشریعی هن یا تکوینی هن؟ اینا جعلش به تکوینه. منتها فیها مصلحتون، یه مصلحتی داره، مصلحت در دلوک مثلا، یا فیها مفسدتون، فیها یعنی در احکام وضعیه تکوینیه بعضن مفسده هست مثل نجاست. نتیجه فهاز القسم من الوضعیات، این قسم از وضعیات، یعنی حالا ما نگفتیم احکام وضعی، گفتیم وضعیات، آره، اینا لا یتعلق بها الجل و الاعتبار و تشریع، یا بگو هاز القسم من الامور، این یه بهتره، این قسم از امور جعل و اعتبار تشریعی بهش نمیخوره. چرا که فانها فوق الجعل و الاعتبار، اینا فوق جعل و اعتبارن، چون امور تکوینیه هستن. خب پس این حرف قابل دقتی سو، مثلا خود ناپاکی، خود قذارت، اینو شما حالا سوای نظر شارع هم نگاه بکنید و مثلا میبینید که هر عاقلی برای بول و قائد مثلا قذارت قائله، حالا بمانه مثل خون و اینا بعضیا چی نیست، ولی یه جورایی هست که خیلی چیزا رو قذارتشو خود عرف هم تصدیق میکنه، خود عقلام قبول میکنن که اینا ذاتیه. ما نمیشینیم تا شارع بگه اجتناب کن بگیم پس بده، شارع در حقیقت کاشفه، مخبره، داره از یه واقعیاتی خبر میده که ما نمیدونیم، که چه بس ها عرف و قلام تصدیق بکنن، نمیشه امور تکوینی. دو قسم دیگه مانده از احکام وضعی، ببینیم اونام آیا مستقل جعل شده یا جعل نشده و چجوریه، که بحث آینده. السلام علیکم.